بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که اصولی رو اشاره میکنیم که عقیده ما اینه توجه به اون اصول میتواند اون سوالهای گذشته رو جواب بده و مطلب رو روشن کنه. یک اصل دیروز اشاره شد که ما کل این مباحث رو بر اساس همونی که معروف به نام قرائت سنتی از دین از متون برگزار میکنیم، کار به برخی از اندیشه هایی که امروزه مطرحه تحت عنوان حتی قرائت های مختلف از هرمنوتیک، خود همین هم باز قرائت های مختلف میشه، از اون عنوان کار نداریم. نکته دوم در واقع همون مطالبی که میدونید من میخوام تقریر کنم. نکته دوم اینه که حالا بر اساس اون پیش‌فرض و اون انگاره‌ای که دیروز داشتیم، بحث قهرن دلالت بر مراد متکلم مطرح میشه، چون اگر فرض کنید ما اون قرائت سوم رو داشته باشیم از متون، طبیعتاً دیگه این بحثی که الان میخوام بکنیم مطرح نیست دیگه. ولی حالا بر همون اساس اندیشه که علما قبول دارن، بزرگان بحث کردن، ما هم بهش معتقدیم، طبیعتاً بحث دلالت مطرح میشه، یعنی دلالت لفظ بر مراد متکلم و اقسامی پیدا میکنه، اقسامی که بارها خواندی. مثلا مفهوم داریم، منطوق داریم، دلالت مطابقه داریم، تضمن داریم، چی؟ التزام داریم. حالا تضمنش محل بحثه که اصلا داریم یا نداریم، ولی مطابقه و التزامش دیگه بحث نیست. چنانچه بحث صریح و ظاهر و مجمل مطرح میشه، خوندید اینها رو. صریح به اون نصی گفته میشه، به اون سندی گفته میشه که در افاده مراد متکلم خیلی روشنه، یعنی قصد میاره. در مقابل ظاهر داریم که قطع نمیاره، ولیکن به هر حال به یک طرف گرایش داره، میچربه، بهش میگن ظن نوعی، و بالاخره میرسه به بدترین شکل دلالت که چی باشه؟ مجمل باشه، دلالت اصلا نداره، روشن نیست. گاهی تعبیر میکنن مجمل، گاهی تعبیر میکنن مهمل، که البته یادتون باشه در بحث جلد اول دوستانی که بودن میگفتیم مجمل غلطه، این تعبیر اومده در اصول ولی ای کاش نیامده بود. مجمل یعنی یک جا، مثل که مثلا یه دفعه میگه اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، ولی یه دفعه همه رو جمع میکنه میگه اکرم العلماء. این اکرم العلماء مجمل کدام هست؟ اون تفصیله. اصلا مجمل مقابل مفصله، لغت هم که نگاه کنید اجمله مقابل فصله. در مقابل صریح و ظاهر باید تعبیر چی به کار بره؟ مبهم. ولیکن خب اینطور نشده، در اصول هم میگن باب المبینه و المجمل، باب المجمله و المبین، اینطور نیست. خوندید دیگه در اصول فقه در کفایه شیخ انصاری زیاد به کار میبره مجمل، ولی خب وقتی مراد روشنه دیگه حالا خیلی نباید گیر بدیم به این که حالا شما چه تعبیر میکنید، ولی بهتر بود که تعبیر مجمل نمیشد، تعبیر مخمل میشد. البته دوستان این وسط باز یه چیزی هم داریم به نام اطمینان، که اوائل سال گذشته اگر اشتباه نکنم یا اواخر سال قبلش بحث اطمینان مفصل ما بحث کردیم. ما وقتی میگیم دوستان اطمینان، منظورمون همونی که دیروز گفتیم علم عرفی ها، اونی که به قطع ریاضی 100% نمیرسه ولی آنقدر انسان اطمینان داره که اصلا راحت احتمال خلاف رو به هیچ وجه اعتنا نمی کنه. الان که من و شما اینجا نشستیم، خدای نکرده احتمال میدیم مثلا همین آن یکی از بستگان نزدیکمون مثلا مشکلی براش پیش آمده باشه مشکل، ولی اینقدر احتمال رو ضعیف میدونیم که اصلا حساب نمی کنیم، مثلا رو روحیمون هم هیچ اثری نمیگذاره. من و شما از خانه آمدیم بیرون، ممکنه همون آن خدای نکرده یه حادثه بسیار بزرگی در خانه رخ داده باشه و هنوز خبرش به ما نرسید، ولی اینقدر این احتمال رو ناچیز میدونیم و اطمینان به عدمش داریم که مثل کسی که یقین داره، یعنی هیچ احساس ناراحتی و مثلا دلهوره نداریم. این میشه اطمینان. هر وقت میگیم اطمینان اینه، ولی قطع ریاضی نیست، مثل 2 ضرب در 2 = 4 که اصلا احتمال 5 نمیدیم نیست. این رو بلد باشید، گاهی ما از این رو بعد زیاد به کار میبریم، چون خود واژه اطمینان 3 رقم حداقل معنا شده. اینا رو قبلا داشتیم، مراجعه کنید برای دقت داشته باشید، چون زیاد من به کار میبرم واژه اطمینان رو این چند روز. قرار ما بر این باشه، پس نگاه دست من میکنید دوستان، به خصوص رفقایی که دیر اومدن. ما اگر بخوام از مرتبه عالی شروع کنیم، مرتبه عالی دلالت صریح، دلالت صریح، دلالت قطعی. خود صریح با قطعی هم فرق میکنه، الان توضیح میدم، ولی حالا رد بشیم تا بعد. دلالت صریح، دلالت قطعی، قطع ریاضی ها، دلالت اطمینان آور، علم عرفی. مثل این که حدیث یک معنایی داره راحت معنا میکنیم، ولی قطع ریاضی هم نداریم که مراد این باشه. دلالت ظاهر که ظنی است، ولی نه ظنی که برسد به علم عرفی، این تو باید بگیم دیگه، ولی میشه اطمینان. و دلالت مبهم، مجمل، مشکوک، 50-50، 45-55، اینا رو هنوز ملحق به شک میکنن تو بحثای ظواهر. این 4 تا پیدا میشه. پس بر اساس اون حرف دیروز، یعنی قرائت سنتی از متون، اصلا بحث دلالت مطرح میشه، لفظ میشه واسطه بین متکلم و چی؟ مخاطب. و این اقسام خودشو نشون میده. اینا دوستان اونیش که 50-50 باشه یا خلاصه به حد ظنی نرسه که بهش بگم ظاهر، بناشد بهش بگم مبهم، یا با کمی مسامحه بهش بگن مجمل. اونی که ظن آور باشه 70%، 60% انسان احتمال میده یک معنایی رو، اما خب همینقدر، اینا بناشد ظاهر باشه. اون قطعی هم که بنا شد نص باشه یا سری نص. اطمینان اسم نداره، همینطور که اون موقع هم گفتیم، متاسفانه با اینکه اکثر محاورات ما با اطمینانه، ولی بحث اصولیش بسیار لاغره. این هم ما ملحقش میکنیم به چی؟ به نص، ملحقش میکنیم به سری. لذا واژه ملحق به نص تو نوشته میبینید، حالا نوشته که ندارید، بله دستون نیومده، بله نیومده، بله اینو بهش میگم ملحق به نفس. این یه اصطلاحیه که ما حال داریم به کار میبریم، اگر میبینید خیلی قشنگ نیست فکر کنید اگه اون واژه زیباتر، این اصطلاح نداره. حالا ظاهر اصطلاح داره، ما ما تخلف نمی کنیم. مبهم و مجمل اصطلاح داره، نفس و سری تقریبا اصطلاح داره، اما این اصطلاح نداره، میشه به کار برد. علم عادی اما تو بحث دلالت که میاد چه اسم براش بذاریم. ببینید این اقسام دلالت، این که من در توضیحات عرض کردم هر قطع دلالت قطعی که بهش بگیم نفس یا بهش بگیم چی سری، بعد گفتم یه فرقی هم اینا داره. ببینید آدم وقتی میره تو متون، متون اصولی یه مدتی معنوس میشه، دلالت قطعی اگر به دلالت مطابقه باشه میگن نفس، ولی اگر به دلالت مطابقه نباشه نمیگن نفس، حتی نمیگن سری. ممکنه قطعی باشه اما صریح بهش نمیگن. معمولا صریح رو جایی میگن که به دلالت مطابقه به دست بیاد. دوستان از شما سوال میکنم، میتونه یک دلالت قطعی از دلالت التزام باشه یا نه؟ بله میتونه دیگه. گاهی وقتا یک دلالت قطعی از طریق دلالت چیه؟ التزامیه. مثل این که دو تا مثلا آیه رو میذاره کنار هم یه نتیجه میگیره. امام صادق چه کردن در اون داستان برخورده با اون دزد عارف نما؟ آیه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، گذاشتم کنار انما یتقبل الله من المتقین، نتیجه گرفتن که این عمل دزدی تو مزد 10 تا رو که فکر میکنی 4 تا انار، 2 تا نان و 2 تا انار دزدی دادی، صدقه دادی، بنابراین 4 تا ضامنی ولی 40 تا بهت برمیگرده، گفتن نه اینجوری هم نیست. خب این التزامه، قطعی هم هست، یعنی این دو تا رو کنار هم میذاریم این استفاده امام میشه، اما اینو بهش نمیگن اصطلاحا صریح. صریح دلالت قطعیه به دلالت که مطابقه. البته بعضی تزمونم گفتن اگه به تزمونم باشه باز میشه گفت صریح، ولی اصل این که دوستان ما همچون دلالت تزمون، درست شما خواندید دلالت مطابقه، تزمون، التزام، ولی اصل دلالت تزمون محل بحثه که اصلا ما میتونیم درست تصور کنیم، دفاع کنیم ازش یا نه. هم منطقی ها روش مناقشه دارن، هم اصولیین مثل مرحوم نائینی. لذا ما حالا میمیریم یه جایی که محل بحث باشه و دردسر درست بکنه. اینا رو بهش اصطلاحا میگن صریح نفس، ولی اگر از مطابقه باشه، اگر از التزام باشه بهش گفته نمیشه. ولی یه چیز توجه کنید، در بحثی که ما داریم فرقی نمیکنه. یعنی چه فرق نمیکنه؟ یعنی دلالت وقتی قطعی باشه در زمره قسم اول جا میگیره، حالا چه کلمه سری در حقش به کار ببرن، چه کلمه سری در حقش به کار نبرن. لذا من کاری که کردم اینو توضیح ندم، از نوشتم خیلی در نمیارید، من ترجیح دادم که ما دلالت قطعی رو بگیم نفس، بگیم نفس. حالا نفس تقسیمش کنیم به سری اگر از طریق دلالت چی باشه؟ مطابقه باشه. التزام یعنی غیر سری اگر از طریق دلالت التزام باشه. یه کمی شلوغ شد ولی اقتضای بحث بود. یه دفعه دیگه نگاه دست من میکنید، دلالت یا قطعیه، حالا همینجا اصطلاح ما رو قبول کنید، قطعی که از طریق دلالت مطابقه باشه یا از طریق دلالت التزام باشه. البته مطابقه باشه بگید صریح، مطابقه نباشه نگید، بگید غیر صریح، چون اصطلاح نداره. التزام دیگه همون غیر صریح میشه. همه رو میتونید بگید نفس، نفس میتونه شامل بشه. دلالت ملحق به صریح، ملحق به نفس، دلالت اطمینان آور، دلالت ظهور دلالت چی؟ مبهم، مجمل. اینا میدونی داریم چه کار میکنیم یا نه؟ اون سوالاتی که بود، یکی از سوالات این بود که معیار ظهور چیه؟ فرقش با نفس چیه؟ مقوم ظهور چیه؟ مقوم نفس چیه؟ مراجعه کنید به سوالها، اینا رو همون ترتیب داره یواش یواش خودشو نشون میده. اینه که شما این بحث امروز بذارید در اون سوال اول بود، از اون 6 تا سوال بود، 6 تا پرسش قبل از تعطیلی، اونا داره جواب داده میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، اون روزایی که ما سوالا رو مطرح میکردیم حدود 20 تا سوال در 6 تا محور، یکی از سوالات این بود که آیا چنان که ظواهر قرآن، ظواهر روایات حجته، آیا اشارات قرآن هم حجته، آیا بطون آیات هم حجته یا نه؟ چون میدونید که ما معتقدیم قرآن اشاراتی هم داره. العبارت و للعوام، امام صادق میفرمایند کتاب الله علا اربعت اشیا، العبارت و للعوام، ولی اشارت و چی؟ للخواص، بعد لطائف و حقائق هم برای اولیاء و انبیاء. پس قرآن اشاراتی داره، قرآن بطونی داره. ان للقرآن زهرا و بسنا و للبسنه بسنا الى 70 بطون، اینا که روایاتی که داریم. سوال میشه که خب این اشارات قرآن در کدام زمره جا میگیره؟ بطون در کدام قسم جا میگیره؟ کدام قسم که میگم کار ندارم التزام، تضمن، منطوق، مفهوم، کار به اون ندارم. ببینم طوری منتقل میشید، کار به چی داریم؟ کار به همین صریح و ظاهر و مجمل، کار به این داریم. چون ما الان بحثمون دنبال ظواهر و نصوص و مجمله، اقسام سایر اقسام دلالت کار نداریم. به عبارت دیگه دلالت از جهاتی تقسیم میشه، درسته یا نه؟ از یه جهت تقسیم میشه به لفظی و عقلی و طبعی، خوندید دیگه. لفظی تقسیم میشه به وضعی و غیر وضعی، وضعی تقسیم میشه به مطابقه، تضمن، التزام. در اصول میامدن دلالت رو تقسیم میکردن به مفهوم و منطوق، نمیکردن؟ منطوق رو تقسیمات میکردن، مفهوم رو تقسیمات میکردن. ما دوستان کار به اون تقسیمات نداریم، ما همین که الان دنبالش هستیم صریح و ظاهر و مبهم، حالا اینجور بگید دیگه، ملحق به صریح هم بگید، صریح، صریح هم که میگیم اهم از مطابقه، تضمن، چون بنا شد اصطلاح رو جمع کنیم بریم از این جهت. آقا اشارات و بطون جزء کدام یک از اینا هست؟ اشارات و بطون براتون مثال بزنم که ببینیم با مثال بهتر پیش میده. اون آیه معروف و حمله و فصاله 30 شهر، درسته؟ قرآن میفرماید مدت هم با شیر دادن باید 30 ماه بشه، روی هم 30 ماه. آیه دیگه میفرماید که مدت شیر دادن 24 ماه. حضرت امیر صلوات الله علیه استفاده فرمودن که پس بنابراین مدت هم 6 ماهه، اقل، البته معلومه دید. مدت هم اقل 6 ماه طبق اشاره قرآن. اگر یه خانمی 6 ماه از عروسیش میگذره، از اولین مقاربت با همسر، این همسر نمیتونه بگه شما از قبل بر من بچه آوردی، این مال کیه؟ هم 9 ماهه، معمولا 8 ماه، 9 ماه، 6 ماه نمیتونه بگه، شرعاً هم نمیتونه بگه دیگه. این روایت هم سنی ها دارن، هم شیعه ها، هم به امیرالمومنین نسبت میدن. برخی از کشورام که رسما قانون شونه، مثل مصر اینا که من خبر دارم رسما قانون شونه، ما همینطوره، کشور ما هم همینطوره. ببینید این الان جزء کدام ساختاره؟ جزء مجمله که ما مثلا نمیتونیم استفاده کنیم، فقیه نمیتونه، مگر یه جایی مثل این مورد حضرت امیر بفرمایید، وقتی حضرت امیر بگن قرآن هم که نباشه بگید آقا خود نص خود حدیث کافیه دیگه، امیرالمومنین نیازیست که برای من و شما به آیه استناد کنن، که به طور ابتدا ارتجالی هم میفرمودن مدت هم اقلش 6 ماه ما قبول میکردیم، برای ما حجت بود دیگه. ما هم عرض کنم که یه موردی مثل اینجا که دیگه میشه حجت چون معصوم میفته پشت قضیه، اما اگر یه جایی نه ما مثلا یه فقیهی دو تا آیه رو میذاره کنار هم دلالت التزامیشو در میاره یا اشارتشو در میاره، نمیتونیم بگیم سری. بعضیا نمیدونم خونده یا نه از آیه اومن یونشع فی الهلیت و هو فی الخصام و هی چیه غیر مبین، راجب زنه دیگه، قرآن میگه زن تو هلیه تو زینت رشد میکنه، تو مقام مجادلم نمیتونه دفاع از حق خودش نمیتونه دفاع کنه. خیلی ها استفاده میکنن که خب زن بعضی از کارها رو نمیتونه عهده‌دار بشه، از جمله قضاوت، به این آیه تمسک کردن، چون روایت محکمی ما پشت قضیه نداریم که بخوام روایت مثل آقای خوینا به مذاق شریعت، که خب یه چیز پک و بر میانه، این مذاق مثلا با چه نگاه، اونا آسون نیست، همون حرف دیروزه، وقتی بحث بیفته تو این بحثای ذهنی خیلی مشکل میشه. بعضی هم از این آیه تمسک کردن، معتقدن این آیه اشاره داره به منع مثلا تصدی زنان پست قضاوت. ببینید این بحث پیش میاد که اشارات قرآن حجت یا نه، جزء کدام یکی از اینا هست. از اشارات میریم صحنه رو تاریک ترش میکنیم، میرسیم به بطون، نمیدونم اینا رو متوجه. اشارات قرآن به چیزی میگن که با دقت از خود قرآن در میاد، بطون نه، بطون لذات تفسیر بطنی کار حتی عالم هم نیست، فقط کار معصومه. وقتی قرآن میفرماید که فلینظر الانسان و الی طعامه، امام هادی میفرمایند ای الی علمه، باید انسان نظر کند الی علمه، امن یأخذ، از کی داره میگیره، اینا معانی بطنی میشه گفت، معانی بطنی. یا برخی از آیات که ائمه تفسیر خاصی براش میکنن، و شمس و ضحاها، خب حضرت میگن شمس پیامبر، ضحاها امیرالمومنین، و شمس اون آیه دیگه چیه، و القمر اذا، همینه دنباله همینه دیگه، بعد تف باز بعض پروات قمر تفسیر شده به امیرالمومنین علیه السلام، اینا بتونه. حالا بعضیاش حاوی حکم تشریعی نیست، ما کار نداریم، اما اگر بعضی هاش حاوی حکم تشریعی باشه، مثل همون فلینظر الانسان و الی طعامه ای الی علمه امن یأخذ، الی علمه الذی یأخذ و امن یأخذ، خب این بحث میشه که آیا ما حق داریم مثلا محضر هر عالمی بریم، ولو فاسق باشه، ولو فاسق باشه، یا به عنوان یک تکلیف شرعی نمیتونیم بریم طبق این آیه. اگر مبهم باشه، اگر مجمل باشه، اگر به تعبیر خود قرآن متشابه باشه، بفرمایید صلاحیت استناد نیست. ولی اگر جزء ظواهر حساب بشه، اگر جزء نص و سری حساب بشه، قابل استناده. خب دوستان شکی نیست که نمیتونیم، اولا بطون رو که نمیتونیم اصلا بگیم، بطون جزء به تعبیر خود قرآن جزء متشابهات قرآنه، منه آیات محکمات و اخر و متشابهات، بنابراین از بحث ما میره بیرون، یعنی میره تو همون قسمت مجمل، میره قسمت متشابه. اما راجع به اشارات قرآن و دلالت اشاره، اگر نمودی در خود آیه داشته باشه که با توجه به اون نمود انسان در بیاره قابل استناده. حالا اگر انسانو به یقین برسونه میشه قسم اول، به اطمینان برسونه میشه قسم دوم، به حد ظهور برسه میشه قسم سوم. نظیر همون آیه که حضرت عمید، حالا اگر حضرت عمید چنین استفاده نمی کردن، بله یه عالمی این حرف رو میزد، یک عالمی میزد، میتونستیم رد کنیم بگیم که نه شما داری اشتباه میکنی. خب میگه آقا و حمله و فصاله چی؟ ثلاثون شهرا و الوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملن. خب شما بگید اقل مدت هم چقدر باید باشه؟ خب این ازش کم میشه دیگه، رضا کم میشه دیگه. بنابراین به نظر میرسد که دلالت اشاره رو بتونیم ازش دفاع کنیم برای حجیت. میدونیدیم ما برامون مهم نیست که جزء صریح یا جزء اطمینان یا جزء ظهوره، حداقل نظر علما را تو نظر خودمون برعرض میکنم، همه اینا چیه؟ حجت دیگه، از هر کدام میخواد باشه. البته دوستان یه چیز بگم، من اشارات قرآن هم همش در یک حد نیست، توجه میکنید؟ متاسفانه اینم مثل سایر چیزا که بارها و بارها گفتیم مصادیق مشتبه داره، اینم مصادیق مشتبه داره. برخی ها هست که واقعا میتونیم میگیم جزء بطونه، برخی ها هست که میتونیم میگیم جزء چیه؟ اشاراته. برخی ها میتونیم میگیم جزء عبارت قرآنه، یعنی خود مستقیم نه از اشاره نه بعد. برخی ها واقعا مجمل، یعنی از این جهت مردد میشیم که بگیم جزء مثلا بطونه یا جزء اشاراته، جزء اشاراته، جزء بطونه. به هر حال عرض کردم اگر ما گفتیم که ما باید همون ضابطه رو بگیریم، دلالت صریح و قطعی نه، دلالت اطمینان آور و دلالت ظاهر، البته بر مبنای آقایون. آقای حاجی شما چی داشتیم؟ بله قرآن بودن اشتباه، یعنی چی نخم بگیم؟ میخوام بگیم که جدا از اون نه، مثلا اگر اون نه فقط مشکل سند داشت، بله اگر اون روایت مشکل سند داشت، مشکل دلالت داشت، ما نمیتونیم استفاده کنیم. بله با منظورم همینه. بله یعنی ببینید شما استناد به قرآن باز نکردید، به عبارت دیگه معنای بطنی توسط امام شد چی؟ از بطنی اومد بیرون و وقت استناد شد، پس شما به بطن توسط نکردید. این چه منظور آیا اشاره شما چی هست؟ بله نه اشتباه نکنید، مرادش نیست در افاده با اون کلام، اما نه که یعنی غلطه، یعنی شما میتونید نسبت بدید یا نه، سوال اینه. اون عبارت اصول رو حواستون باشه، چون تدریس هم میشه حواستون باشه. این که میگن دلالت اشاره مراد نیست، میگن مراد افاده نیست در اون کلام، نه این که صحیح نیست و نمیتونیم نسبت بدیم. یعنی آیه که آمده حمله و فصاله ثلاثون شهرا، بعدم گفته ول واردات یرزین اولادهن حولین کاملین، خداوند دو تا هدف از این دو تا آیه داشته، یکی این که بگه مجموع حمل و شیر دادن میشه 30 ماه، حواستون باشید درست جمع بزنید میشه 30 ماه. یه هدف هم این داشته که بگه خانم ها باید 2 سال کامل حولین کاملین شیر بدن. یه هدف سومی هم تصور داره که پس اقل مدت هم 30 ماه. آقایون میگن این دو تا آیه برای رسوندن این معنا نیومده، برای رسوندن این معنا نیومده، اما این معناش این نیست که این استناد به گوینده نداره، چون اگر استناد نداشته باشه که تناقض پیش میاد.
میتونه
اراده یعنی کل مایسته و استناد که بشه استناد کنی. بله همینه، چون در استنباط ما چی میخوایم؟ ما در استنباط میخوایم که شارع این مطلب رو خواسته بگه یا تو تشریعش بوده. ما نمیخوایم بگیم که حتما لازم باشه در اون نفس میخواسته اینو بگه، ولی اگر بشه نسبت بدیم ما دیگه میتونیم استناد کنیم. اول من یا نشأ و فلهلیته آمده چی بگه؟ اومده بگه این زنها به قول اون حدیث ریحانه هستند و اهل خشونت نیستند. چه بسا هیچی دیگه هم دنبال این هدف دنبال این نبوده. ولی اگر پذیرفتیم که این آیه لازم جدا ناپذیرش این است که زن نمیتونه قضاوت قبول کنه، پس میتونیم استنباط کنیم دیگه. اون چه برای مجتهد مهمه اینه که آیا بشود نسبت داد به شاره تا استنباط کنه یا نشود، نه که در خصوص اون کلام به صدد بوده اینو افاده کنه یا نه. تو عرف هم همینطوره. شما مثلا یه جمله گاهی ممکنه به فرزندتون بگید، این جمله شما یه انگیزه خاصی داشتید، یه دایی خاصی داشتید که فقط میخواستید به اون دایی رو افاده کنید، ولی این سخن شما 5 تا 6 تا لازمه جدا ناپذیر داره که اگر اونا شما رد کنید کلامتون غلطه. اینا رو میشه نسبت داد به شما یا نه؟ میشه استنباط کن یا نه؟ میشه دیگه. خب خدا خیر بده به شما، اشکال لازمی بود. من اینجا دوستان یک کلامی از میرزا آوردم، میرزای قومی تو نوشته، حتما دستتون رسید میبینید، اون دیگه خودتون مطالعه کنید. عجیب دوستان، اینجا آدم دستش خالیه. این بهتون عرض بکنم، این فکر کنید مثلا آدم ورق میزنه 20 تا منبع میبینه، نه، اینا که من عرض کردم در واقع به خاطر ممارست با کتاب و گفتارم، وقتی مدت طولانی مثلا با یک کتابی با یک علمی با یک بزرگان اونس میگیره، مطالبی رو به هر حال میتونه در بیاره، ولی دستبندی نیست. اونی که بود همین مال بسیاری مال منطقه، که خب ما نمیخوایم از منطق اینجا استفاده کنیم، و از میرزاست که براتون آوردم. بگذرید. و اما دوستان مطلب سوم، من یه لحظه نگاه کردم ببینید این حرفی هم که ما زدیم ها، اینم بگم ظاهر، مجمل، صریح، نص، اطمینان آور، یقین آور، اینا فرق نمی کنه، هم در دلالت‌های تصوری میاد، یعنی در مفردات، هم در دلالت‌های چی؟ تصدیقی میاد، یعنی در مرکبات. یه دفعه یه واژه‌ای در یه معنای صریحه، مثل زید که در معنای زید ابن مثلا حسن صریح یا ظاهره، یا مجمله مثل زید که بین زید ابن عمرو و زید ابن بلک مجمل باشه. گاهی یه جمله صریحه یا یه جمله مجمله. لذا این بحثی که یادتون باشه اون روز یکی از سوالات هستا، آیا این ضابطه نص و صریح و مجمل فقط در مفردات میاد یا در جمل میاد یا در هر دو میاد؟ باید دیدیم فرقی نمی کنه و از یک ضابطه تبعیت می کنه. این هم یکی از سوالات بود که توجه داشته باشید.
مجمل
دلالت هست، متاجز دلالت، یعنی دلالت اگر بگیم مایزم من العلم به علم به شیء آخر، نه از علم او علم به او، اما اگر گفتیم اعم از این که به اصطلاح علم باشه یا حتی خطور باشه جز دلالت میره. حالا رو واجه مناقشه نشه، ما با توجه هم آوردیم، دقت داشتم این نکته رو، لذا با توجه هم کلمه دلالت رو به کار بردیم. حداقل تو اصول اینجور میگن دیگه، بذارید زرد بشه، مهم نیست. حالا شما میگید دلالت مبهم، یا به جای دلالت یه ایکس بذارید بگید یه چیز مبهم، اونجا حال مهم نیست. و اما دوستان بحث سوم، اول تبلیغش بکنم. مهمترین اصل ما این اصله. خیلی هم من دلم ها دوستان شما همکاری کنید، کمک ما کنید، حتی اگر مثلا خدمت بعضی از علما میرید، بعضی اساتید، بالاخره گاهی رفقا ارتباط دارن، یا شاگرد اونا هستن، یا ارتباط نسبی دارن، سببی دارن، این بحث رو دلم میخواد که مطرحش. برخی دوستان تو برخی مراکز علمی هستن، استاد راهنما دارن، با اونها مثلا مطرح کنید. اما نه اونایی که هنوز نشنیده تصمیم خودشون رو گرفتن و این مثلا بگن حرف چیه مقابله مثلا دیگران، چون حرف دیروز و پریروز و مثلا یه هفته پیش من نیست، این سالها فکر منو مشغول کرده، مخالف مشهورم هست، اینو بگم، خیلی مخالف مشهوره، اثرم خیلی داره، حالا اثر نمیگم مثبتا، ممکنه اثر خراب کننده باشه، ولی اثرم خیلی داره. ببینید من اول در این نکته سوم حرف مشهور رو بزنم. دوستان مشهور ظاهر رو چی تعریف میکنن؟ دلالتی که برسد به مرز ظن نوعی، درسته؟ هر کنم اینا رو نخوندی دیگه، ما نخوندیم غیر از این بود که خوندیم، برسد به مرز ظن نوعی. اصلا هم لازم نیست برسد به مرز ظن شخصی، حتی ظن شخصی میتونه برخلاف باشه، برخلاف باشه، یعنی ظن خود فهمنده، اما وقتی نوع فهمنده ها اینجور میفهمند میشه ظاهر. نه ظن شخصی بر وفاق لازمه، بالاتر، نه ظن شخصی بر خلاف مانعه، هیچ کدوم. حجت هم هست ظاهر، یعنی اگر یه جمله رو نوع مردم یه جور خاص برداشت کنن برای همه حجته، حتی اونی که فهم چنینی نداره. اینا رو خوندیم دیگه، اصول فقه، رسائل، کفایه، حواشی کفایه، متون درس خارج علما که بر کفایه زدن، این بحثا میان، هیچ کدام اینا لازم نیست دیگه. چیزی که تمام اینا رو به کی نسبت میدن؟ آقای آخوند اینا رو به کی نسبت داد؟ به قرآن و حدیث؟ بله؟ یا به پیغمبر و امام؟ به هیچ کدام. دیدید که گفت عقلا در محاوراتشون اینو دارن، عقلا احتجاج میکنن به ظواهر و گوش نمیکنن عضو عبدی که مخالفت کرده و بهانش اینه که من زن نداشتم، فلان نداشتم. چه کشف واقع باشه، چه بحث دادگاه باشه، این طوریه. ولی دوستان ما معتقدیم که نه عقلا چنین بنایی دارن که حضرات اصولیین بهشون نسبت دادن، نه خودشون چنین بنایی دارن در عمل. شما یه دفعه آقای آخوند رو در کفایش مطالعه میکنید، یه دفعه آقای آخوند رو در حاشیه بر مکاسبش، شیخ انصاری رو در رسائل یه دفعه میبینید، یه دفعه در مکاسب. در میان عقلا دوستان، عقلا دنبال ظهور به این گلوگشادیه که آقایون گفتن، یادتون باشه با 4 تا لافرده، یادتون میاد یا آخر شد 5 تا، اون روز که میخونیم کفایه رو، لافرق زن باشد یا نباشد، لافرق زن بر خلاف باشه یا نباشه، لافرق مقصود به افهام باشه یا نباشه، لافرق قرآن باشه یا غیر قرآن باشه، ای لافرق لافرق. اینجور نیست که اوغلا چنین عمل میکنند، مطلقا کی فقهای ما چنین عمل میکنند. خود حضرت آقای آخوند اگر شبی که میخواد فرد صبح درس بده، بالاتر از این، چون حال تو درس ها گاهی آدم میگه خب درس، حالا میگیم به امید خدا، بعدم میگیم رفقا خودتون بهش کار کنید، اما در فتوا که دیست میخواد فتوا بده بره 1 میلیون 2 میلیون آدم عمل کنه، اگر یک روایتی رو یه فتوایی از علما دید، دید که مشهورم استناد کردن به یه روایت که به نظر خودش روایت این معنا رو نمیخواد بگه. دیروز براتون مثال زدم دیگه، و ما الاز دالک مثال زیاد داره، میاد فتوا بده یا مثلا میاد گوشی رو برداره از ده تا از این شاگردای فاضلش بپرسه ببینه هشت تاشون چی میگن، بگه خب همون دیگه نوعی معناش این شد دیگه، نوعی مقابل شخصی، یا نه میگه همه اونا اشتباه فهمیدن، این قرآن اینو میخواد بگه، پیغمبر اینو میخواد بگه، و طبق برداشت خودش فتوا میده. این که من دوستان کمک خواستم به این خاطر بود که از اون طرف ما اون حرفو نه از یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر داریم، از این طرف عمل هیچ کس رو بر طبق اون گفته. یک کلیدی داره که این سالهاست بر ما مخفی مونده، یا مثلا همینطور دیگه گفته شده. بحث انشالله روز شنبه‌مون بحث حساسیه، تا ببینیم چی میشه.